صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند: مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. عزیزان و طالبان خدا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. خداوند شما را برکت بده و در عنایات خود حفظ کند. اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، ازتون دعوت میکنم که آن را به عهد جدید یا انجیل مقدس بگشایید تا از فصل 10 آیات را با یکدیگر از کتاب رساله به عبرانیان کلام خدا را بخوانیم و از خداوند یکتا تمنا کنیم که به وسیله کلام و مکاشفه آسمانیش در این ساعت با ما سخن گفته و طریق وصال به خود را که برای ما تشریح کرده است را به نوع خاصی روشن سازد و از او رحمت و فیض یافته غذای روح و روان را دریافت کنیم و خدای خود را عبادت و اطاعت کنیم. رسول خدا در این رساله بسیار مهم و حیاتی اساس ایمان مسیحیت و علل خصوص نجاتی که خدای یکتا از طریق مرگ و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما مهیا کرده است را تشریح میکنه و نشان میدهد که اساس شریعت خدا و راه بخشش و مغفرتی که خدای یکتا به موسی و سایر انبیا عطا کرد تا به انسانهای گمراه بدهد، در حقیقت سایه کارهایی است که عیسی مسیح میبایستی انجام میداد و اکنون که اصل آمده نیازی دیگر به فر نیست. وقتی خود خورشید تابان و آشکار شود، دیگر نیازی به نورهای چراغ و لامپ و شمع نمی باشد. او از فصل 9 آیه 23 درباره این موضوع که مسیح از طرف ما در پیشگاه خدا یکتا حاضر شده و اکنون در حال حاضر برای ما شفاعت می کند سخن می راند و سپس در ادامه گفتارش در فصل 10 ابتدا نشان می ده که قربانی کردن حیوانات که خداوند در تورات مقدس امر کرده بود که انسانهای خاطی به خاطر بخشش گناهانشون بگذرانن، قدرتی به خودی خود در آن وجود نداشته، بلکه این قربانی ها نمونه ای بود از آنچه که می بایستی به وقوع بپیوندد و آن جانبازی و مصلوب شدن عیسی مسیح در راه کفاره گناهان بشره. می گوید قوانین مذهبی سابق فقط یک نمونه نارسا بود از آن همه چیزهای خوبی که بنا بود عیسی مسیح به ما لطف بکند و برای ما انجام بدهد. در مذهب یهود به رسم قدیم سال به سال حیوان قربانی می شد، آن هم در راه گناه تمام قوم. یعنی با اینکه هر کسی به خاطر گناهانش می آمد قربانی رو می گذرانید، ولی سال یک بار رئیس کاهنان و یا کاهن اعظم قربانی به خاطر رفع گناهان بشر و یا گناهان قوم انجام می داد. ولی این عمل دوست عزیز حتی این عمل نیز نمی توانست آن بذر گناه و آن ریشه خودخواهی و عشق به گناه را از قلب افراد دور کنه و پاک کنه. کسانی را که پابند این مقررات بودن احساس میکردن که با اینکه قربانی را نذر و نیاز کردن و آن را انجام دادن، ولی هنوز نجات را نیافتن. یک قربانی کافی بود تا نذر کننده را یک بار و آن هم به طور همیشگی پاک کند. آنها هرگز موفق نشدن که بدین وسیله احساس تقصیر و گناه در وجدان خود نکنن. در حالی که میبینیم آن قربانی ها همه ساله به جای اینکه خیال مردم را آسوده کنه، خاطره تلخ سرپیچی ها و تقصیراتشان را به یادشان میآورد. زیرا کتاب مقدس میگوید محال است که خون قربانی گاو یا گوسفند یا بز آنطور که باید و شاید لکه های گناه را پاک کنه و آدمی را از بذر گناه و شرارت آن برهاند. زیرا در شریعت موسی برای به دست آوردن نجات و رحمت و بخشش خدا نه فقط میبایستی از شریعت موسی اطاعت کنند، بلکه میبایستی قربانی هم بگذرانند. ولی حالا رسول خدا نشون میده که این قربانی ها عامل نجات نبودند. فراموش نکنید دوستان عزیز که روی سخن رسول خدا به یهودی هایی است که تازه مسیح شده بودند و آنها در فشار شدید از طرف متعصبین یهود بودند که میبایست ایمان خود را منکر شده پشت به مسیحیت بزنند و دوباره به یهودیت برگردند. حالا رسول خدا در این آیات میخواد به اینها ثابت کنه که نه فقط یهودیت کامل نبوده، بلکه با ظهور مسیح و کاری که او انجام داده تورات مقدس کامل و آنچه که مسیح انجام داده مطابق نقشه خدا برای نجات بشری که در خود تورات مقدس نیز به آن اشاره شده و اینکه پایه و اساس صلیب مسیح بر تورات مقدس نیز آشکاره. در تورات مقدس به آن اشاره شده و قربانی هایی که در یهودیت به خاطر طلب آمرزش گناه انجام می شد آن هم به امر خدا سمبل فداکاری و جانبازی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان ماست. زیرا فقط به وسیله فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب که هم عدالت خدا و هم محبت او آشکار میشه و در نتیجه تاوان گناهان بشر نیز پرداخته میگردد. این موضوعی است که از آیه 5 الی 17 از فصل 10 مورد بحث قرار گرفته و از شما دعوت میکنم که به این آیات توجه کنید. ولی قبل از اینکه این آیات رو براتون بخونم میخوام توجه شما را به این موضوع رو جلب کنم که قانون موسی هدف و مقصود بسیار خوبی داشتن. شریعت موسی بسیار مهم و لازمه، زیرا خدا به وسیله آن آشکار میکنه و به قوم یهود تعلیم میده که نه فقط امتها بلکه خود فرزندان ابراهیم را نیز اگر از کلام او پیروی نکنن به شدت داوری خواهد کرد. تعلیمات موسی خیلی خوب نشون میده که خدا هرگز با گناه کنار نمیاد و برای هر عملی که بشر انجام میده بشر باید پاداش آن را از خدا بگیره. هر عمل بدی که آدمی انجام میده جزای آن را خواهد یافت. شریعت خدا تعلیم میده که هر چه را بکاریم همان را درو میکنیم. این قانون خداست و دوست عزیز اگر شما به داوری خدا معتقد نیستی کافی است که به گذشته نگاه کنی، به تاریخ کشورها نگاه کنی، به تورات روی بیاوری و به شهرهای اطرافی که دور و برت است توجه کنی، مخصوصا شهرهایی که خدا آنها را در گذشته داوری کرده، تا به عظمت و شدت غضب خدا نسبت به گناهان پی ببری. خدا بارها و بارها به وسیله انبیا و پیامبران خود پیامهایی عطا کرده که نشون میده او سعی داره انسان را دوباره به طرف خود مایل بکنه. آن هم میخواد انسان از روی میل و اختیار باطنی به سوی خودش بیاد. ولی متوجه میشیم که بشر یاغی بوده، خودخواه بوده و به لطف خدا توجه نکرده است. دوستان عزیز در اینجا مطلبی بسیار مهم که ما باید توجه کنیم. خداوند هیچ وقت اشخاص را به زور دعوت نمی کنه که از او اطاعت کنن. خداوند هیچ وقت زور رو به کار نمی بره که ما را مجبور کنه که ازش عبادت و پرستش کنیم و یا اطاعت کنیم. خداوند ما را از روی مهر و محبتش دعوت کرده که به طرفش بیاییم. می گوید اگر به سوی من بازگشت نمایید شما را حیات جاودانی می بخشم. ولی اگر توبه نکنید، اگر بازگشت ننمایید، دعا داوری سختی در انتظار شماست، زیرا زندگیتون بدون اطاعت از خدا جز گناه و فساد چیزی دیگری در آن نیست. و حالا که مسیح حاضر شده تاوان گناهان شما را با فدا کردن جانش بپردازد، بهتر است با ایمان به سوی او بیایید و از او پیروی کنید، چون راه دیگری نیست که بتونه شما را از عذاب الهی و داوری که به زودی انجام می شود براند. با بیان این مقدمه حالا به آیات 5 الی 10 توجه کنید. کلام را براتون می خونم و بعد تفسیر آیات رو به عرضتون می رسونم. می گوید: زیرا محال است که خون گاوها و بزها رفع گناه را بکند. لذا هنگامی که داخل جهان می شود می گوید: قربانی و هدیه را نخواستی، لکن جسدی برای من مهیا ساختی، به قربانی های سوختنی و به قربانی های گناه ای خدا رغبتی نداشتی. آنگاه گفتم: اینک می آیم و اراده تو را ای خدا به جا می آورم. اینک می آیم تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. چون در پیش می گوید: هدایا و قربانی های سوختنی و قربانی های گناه را نخواستی و به آنها رغبت نداشتی که آنها را بر حسب شریعت می گذرانند. بعد گفت که اینک می آیم تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. پس اول را بر می دارم و دوم را استوار می سازم. و به این اراده مقدس شده ایم. قربانی جسد عیسی مسیح یک مرتبه فقط. دوستان، می دانم که این آیات براتون بسیار ثقیله، بنابراین اجازه می خواهم که یک بار همین آیات را از ترجمه تفسیری یعنی ساده تر براتون بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آیات برستون برسونم. در آیه 4 اشاره به هدف و مقصود قربانی هایی که یهودی ها به خاطر طلب بخشش گناهان می کردن نموده و می گوید: زیرا محال است که خون گاو و بز قربانی بتونه آنطور که باید شاید لکه گناه را از انسان بدور کند. برای همین بود که مسیح به این دنیا آمد. وقتی هم آمد گفت: ای خدا، خون گاو و بز نمی تواند تو را راضی کند تا از سر تقصیرات مردم بگذری. پس این بدن را ای خداوند تو برای من آماده کردی تا مثل قربانی بر قربانگاه تو فدا کنم. از قربانی حیوانات راضی نبودی که در حضورت سر می بریدند و آتش می زدند تا گناهانشان را کفاره کنی. پس گفتم: ببین، آمدم که در حضورت هر چه بگویی انجام بدهم، حتی حاضرم جانم را فدا کنم، درست همانطوری که کتاب آسمانی پیشگویی کرده است انجام می‌دهم. بعد از آن که مسیح گفت که از قربانی‌های گوناگون و هدیه‌هایی که به راه و رسم قدیم تقدیم می‌شد خدا راضی نیست، آن وقت می‌گوید: من حاضرم و آماده‌ام تا جانم را فدا کنم. و به این ترتیب راه و رسم سابق را از میان برمی‌دارد و جای آن را به این یکی می‌دهد که به مراتب بهتر است. طبق این طرح جدید، مسیح یک بار جان خود را در راه ما فدا کرد و ما تا ابد بخشیده و پاک شده ایم. برای درک این آیات و آیات دیگری که رسول خدا در این رساله از تورات مقدس نقل قول می‌کند، ما باید رسومات مذهبی یهود، مخصوصاً روش به دست آوردن بخشش و رحمت خدا برای آزاد شدن از خطاها و گناهان را بدانیم. همان گونه که امروزه اکثر مذاهب عالم به استثنای مسیحیت به انسان‌ها میگویند که اگر از امر به معروف و نهی از منکر مذهب خودت اطاعت کنی و بگذاری نیکوییت بر بدیهات سبقت بجوید تا انشاءالله در درگاه خدا مقبول واقع بشوید، آن وقت خدا ممکنه گناهانت رو بیامرزه، در یهودیت نیز که اولین مذهب یکتاپرستیه، اساس نجات و یا رهایی از گناهان نه فقط اطاعت کامل از شریعت خدا را از هر شخصی طالب بود، بلکه هر سال میبایستی حیوانی را به عنوان هدیه قربانی به جهت رفع گناهان به پیشگاه اقدس خدا بگذرانند. کما اینکه امروزه در کشورمون وقتی مردم به زیارت میروند و برمیگردند، میان گوسفند و یا حیوان دیگری را نیز قربانی میکنند. راستی چرا وقتی کسی میره زیارت و برمیگرده براش قربانی میکنن؟ آیا فقط به خاطر این که جشنی بگیرن؟ خیر، بلکه این امر یعنی ریشه این قربانی ها به تورات برمیگرده. زیرا وقتی خدا ده فرمان و شریعت را به موسی عطا کرد، امر نمود که این قربانی ها را به جا بیاورند، چون قربانی حیوان و یا ریختن خون حیوانی در رابطه با بخشش گناهان صحبت از آنچه که لازم بود که به خاطر بخشش گناهان بشر انجام بشه میکنه. این قربانی ها تصویری بود از آنچه که عیسی مسیح میبایست انجام بده، زیرا باید بپذیریم دوستان عزیز که خون حیوانات قربانی شده در خودشون به خودی خود قدرتی نداره که بتونه گناهان رو ببخشد، بلکه سمبل جانبازی و فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب بوده. و مطلب دیگری که در آیه 8 بان اشاره شده و تا آیه 10 ادامه داره، همین نقل قولی است که از تورات مقدسه که از حضرت داووده. حضرت داوود در رویا این را دیده که از گفتار منجی سخن میراند که میگوید ای خداوند، تو این قربانی ها را نمیپسندی و الا همیشه برای تو قربانی میگذرانیدم. و بعد میگه قربانی های خداوند روح شکسته است. ای خداوند، تو این قربانی ها را نمیپسندی و الا همیشه برای تو قربانی میگذروندم. و بعد میگه قربانی هایی که مقبول پسند خداست، قربانی های خداوند روح شکسته است. هم خدا و هم انبیای اسبق گواهی دادند که قربانی های حیوانات که به خاطر گناهان بشر انجام شد کار نجات و بخشش را کامل نمی کردن، بلکه سایه‌ای بودند از حقیقتی که می بایست بیاد. زیرا دوستان، خون بره و بز هیچ وقت نمی تونه بهای گناهانی که من و شما مرتکب شده ایم رو بپردازد. خدا فرموده است که مزد گناه موته. گناهی که من و شما انجام داده و میدهیم ثمرش مرگه، یا جدایی همیشگی از خدا و یا سقوط در جهنم. کسانی میتوانند از این مرگ ابدی و سقوط در جهنم رهایی یابند که گناهانشون بخشیده شده باشند. و برای بخشش این گناهان دوست من و شما نمیتوانیم کاری بکنیم، چون اگر توانا بودیم از اول مرتکب خطا و گناه نمیشدیم. چون ذاتمون آغشته به گناه است، تمایل فکری من به سوی گناه است، در سراسر وجودمون ریشه های گناه‌آلود قرار داره و یا سلول بدنمون آغشته به گناه است که ما را همیشه به طرف گناه سوق میده و محکوم شده از جانب خدا هستیم. البته نه اینکه خدا میخواد که ما را محکوم بکنه، خیر، خدا ما را دوست داره، خدا میخواد ما را محبت بکنه همونطور که خیلی هم محبت کرده، ولی اعمال و افکار زندگیمون در نظر خدا محکوم به فناست. زیرا قدم هایی که برمیداریم، خیالاتی که میکنیم، افکاری که داریم، اعمالی که انجام میدهیم، ثمرش محکومیت و نابودیه. و تنها راهش اینه که متحمل شرارت هامون و ثمره گناهانمون بشیم و یا کسی دیگه حاضر بشه که بیاد و محکومیت ما را بر دوش خود بگیره و بدین وسیله ما را آزاد کنه، چون هر چرا بکاریم بایستی جواب آن را به خداوند پس بدهیم. و تنها این شخصی که بتونه ما رو نجات بده، دوستان عزیز، خودش بایستی اولا عاری از هر گناهی باشه و خودش محکوم نباشه. شخص محکوم نمیتونه به قول معروف بلاگردون شخص محکوم دیگری باشه. و دوستان عزیز، کلام خدا نشون میده که در تاریخ بشریت تنها یک شخص بوده که کاملا پاک و بیگناه بوده و آن هم عیسی مسیح بوده که از آسمان آمد و جسم پوشید و در میان مردم ساکن شد، ولی مثل مردم مرتکب گناه نگردید. ذات او برخلاف ذات من و شما و برخلاف ذات همه پیغمبران و انسانهای دیگه آغشته به گناه نبود، بلکه ذات او از روح خدا بود. برای همین که میگن عیسی روح الله، ذات او از روح خدا بود، کلمه خدا بود، او از خدا بود و مقدس و عاری از هر عیب و گناه بود. چنین شخصی پاک و مقدس، چنین شخص خدایی حاضر میشه تا به این جهان بیاد تا بلای جانهای ما را بر خودش بگیره. چرا؟ چون او وقتی دید که عاقبت ما نیستی و فناست و عاجز و ناتوان در گناه غرق شده ایم، محبت خودش رو آشکار میکنه و حاضر میشه که از روی محبت عظیمش بیاد جانش رو در راه من و شما بگذاره تا من و شما رو نجات بده، تا من و شما رو از محکومیت گناه آزاد کنه. و دوستان عزیز، این قربانی عیسی مسیح از انسانها نبود، بلکه این خدا بود که آن را مهیا کرد و آن را به جای کفاره و محکومیتهای ما پذیرفت. آیه‌ای که از حضرت داوود براتون خواندم درباره مسیح مقدسه و نشون میده که عیسی مسیح کامل کننده ی آن قربانی است که در عهد عتیق یا در تورات مقدس بیان شده است. دوبار رسول خدا در این آیات تکرار میکنه که خدا از قربانی های گاو و گوسفند خوشنود نبود. این البته بدان معنی نیست که قربانی های عهد عتیق اشتباه بودن و یا گناهکارانی که می آمدن توبه می کردن و قربانی به درگاه خدا به جا می آوردن رحمت خدا را نمی گرفتن. خیر، بلکه فقط به این معنی است که خدا از آن لذت نمی برد. آنچه که باعث خوشنودی خدا در این رسومات مذهبی بود، دل مشتاق به او و اطاعت قلبی افراد از کلام خدا بود که سبب خوشنودی و رضایت خدا می گردید. و دوست عزیز، هیچ وقت قربانی کردن حیوانات جای اطاعت کردن از خدا را نمی گیره. بعضی ها خیال می کنن که اگر 10 تا قربانی رو بگذرانن و یه دفعه از خدا اطاعت نکنن، خدا آنها را خواهد بخشید، چون به هر حال 10 دفعه قربانی گذراندن. ولی دوست من، شما هر مقداری که بخواید قربانی بگذرانید، هیچ وقت نمیتونید جای اطاعت از خدا را به جای قربانی پر کنید. خداوند از ما اطاعت میخواهد، خداوند از ما تسلیم میخواهد، خداوند از ما ایمان میخواهد، اطاعت قلبی و نه اجباری، نه از روی ترس. در آیه 9 فدم میگوید مسیح برای همین آمد تا اراده خدا را انجام بده. و این اراده خدا در عهد جدید با آن قربانی های عهد عتیق در تورات عوض شده، جای آن را گرفته، زیرا به وسیله مرگ و رستاخیزش عیسی مسیح عهد عتیق را از میان برداشته و عهد جدید را که جهانی است به وجود آورده. و رسول خدا مقصود خود را به یهودیانی که مسیحی شده بودند می‌فهماند که چرا به عهد عتیق و چرا به رسومات گذشته یهود برمی‌گردند. میگه من مقصودتون چیه وقتی که در مسیح این رسومات کامل شده، وقتی که مسیح عهد عتیق رو کامل کرده، وقتی که پیشگویی های انبیای اسبق در تورات در مورد مسیح اکنون کامل شده، چرا برمیگردید به عهد عتیق وقتی که عهد جدید هست؟ یا اینکه وقتی که انجیل مقدس عهد عتیق رو کامل کرده، شما چرا دوباره برمیگردید به رسومات عهد عتیق؟ چرا دوباره به قربانی کردن حیوانات روی میآورید که مقبول پسند خدا از اول هم نبود؟ در آیه 10 یکی از برتری ها و یا اثر این عهد جدید یا فداکاری مسیح بر روی صلیب رو تشریح میکنه و آن اینه که ایمانداران، یعنی کسانی که میان و از مسیح پیروی میکنن، جدا شده و تقدیس شده برای خداوند هستن، یعنی مقدس محسوب میشن و برای همیشه نام کسانی که در این عهد جدید قرار بگیره در دفتر حیات ثبت میشه و از این پس قلبن به طرف تقوا و قدوسیت و زندگی خدایی پیش میرن. و این هرگز در عهد عتیق میسر نبود، زیرا خدا به آنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن حیاتی تازه، تولد نو عطا میکند. و به خاطر همین فکر و زندگی تازه است که شخص مسیحی مسیر زندگی گذشته خود را ترک میکنه و به سوی راه تازه و حیاتی که خداوند به او عطا کرده است روی میآورد. و این تولد تازه توجه را به چیزهای روحانی و معنوی که جاودانه هستند معطوف میکنه و از این پس در پی اراده خدا بوده و جز در راه خدا بودن نمیتواند در راه دیگری احساس آسایش و راحتی بکند، زیرا کسی که در عالم معنوی تولد شد خود را در عالم فانی غریبه و اجنبی میبیند، زیرا نه فقط در تجربه شخصی خود متوجه دریافت بخشش گناهان و رحمت خدایی خودش در زندگیش میشه، بلکه میدونه که خداوند وعده های آسمانی خودش رو عملی ساخته و نسبت به آن وفادار است. دوست عزیز، وجود عیسی مسیح زنده امروز در حضور خدا یکتا بهترین دلیل و مدرک برای هر انسانی که طالب دریافت بخشش گناه و اطمینان از آمرزش گناه میباشد. زیرا همانطور که می دانید امروز عیسی مسیح زنده در حضور خداوند یکتاست و کلام خداوند می گوید که او امروز برای ما شفاعت می کنه، یعنی برای کسانی که به او روی آورده و او را منجی خود بدانند، به او توکل کنند. خدا امروز شفاعت ما را می پذیرد اگر به نام مسیح به حضور بیاییم. ببینید دوستان عزیز، اگر کار مسیح و یا تعلیمات مسیح و یا ادعاهای عیسی مسیح مبنی بر منجی بودن و یگان راه و راستی بودن بشر و یا فداکاری او بر صلیب مطابق رضایت و خوشنودی خدا نبود، شما آیا خیال میکنید که امروز او در حضور خدا یکتا حاضر میشد؟ مسلماً که نه. و همونطور که میدانید به گواه کلام خدا، یعنی به گواه تورات و انجیل و تاریخ و به گواه خیلی از مدارک دیگر، عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و اکنون در حضور خداست و دوست من او کار نجات من شما را کامل گردانیده. او تا زمانی که لازم بود که نجات ما را کامل کند در این جهان بود و بعد خدا او را به آسمان در حضور خود فرا می‌خواند. خودتون قضاوت کنید چه کسی جز عیسی مسیح زنده امروز در حضور خداست؟ هیچ کس. چرا؟ چون بقیه میتونن قبرهاشون رو امروز بریم و اونجا زیارت کنیم. ولی عیسی مسیح زنده در حضور خداست. چرا؟ چون او از خدا بود که به این جهان آمد و به حضور خدا برگشت. او کلمه حق بود که برای اینکه راه نجات ما را مهیا کند جسم پوشید و به جهان ما آمد. او آمد و آن ادعاهایی را کرد کاملا ثابت نمود و خداوند او را دوباره به جلال آسمانیش برگردانید و اکنون به آن مکانی که از آنجا آمده است برگشته. مقصود آیات 11 الی 19 همینه که روح پاک خدا هم کار مسیح را تصدیق و تایید کرده و هم آن را کامل نموده. زیرا خدا قبلا هم در مورد عهد عتیق و هم در مورد عهد جدید این پیشگویی کرده بود، به طوری که در تورات مقدس یعنی در کتاب ارمیای نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد در مورد این عهد جدیدی که خدا از طریق عیسی مسیح با جهانیان میبنده نبوت کرده بود، به طوری که در فصل 31 از کتاب ارمیای نبی که 700 سال قبل از مسیح بوده اینطور میخوانیم: این است آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست. ببینید مربوط به زمان آینده است، در زمانی که ارمیای نبی گفت زندگی میکرد. میگوید در آن ایام آینده خداوند میگوید احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان مرقوم خواهم داشت و گناهان و خطایای ایشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. دوست عزیز، وقتی که عیسی مسیح آمد، یعنی 700 سال پس از اینکه این پیشگویی اعلام شد، مسیح این عهد خدایی را برای انسانها برمقان آورده. سوال مهم این است که آیا شما در این عهد جاودانی که خدا مهیا کرده و به وسیله آن گناهان را میبخشد قرار گرفته اید؟ آیا در این عهد جدید امروز زندگی میکنید؟ مسیح شما را دعوت میکنه که با اطاعت کردن و تسلیم شدن به او در این عهد خداوندی یعنی عهد جدید قرار بگیرید و شریک فیض الهی شده و گناهانتون امروز بخشیده و نامتون در دفتر حیات ثبت بشه و شفیعتون یک کسی باشه که امروز در حضور خداست، شفیع زنده یعنی عیسی مسیح. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای اکتا میسپارم و امیدوارم که شفیع شما کسی باشه که زنده است و در حضور خدا میتونه امروز براتون شفاعت کند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.